بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
حلول ماه بهمن، ماه پیروزی انقلاب اسلامی و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. این انقلاب عزیز از 19 دی قم آغاز شد، 17 و 18 و 19 دی 1356، و بنده هم توفیق داشتم در جمع طلبه هایی بودم که اون روز به دنبال اهانت به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در روزنامه اطلاعات و سرمقاله‌ای که با عنوان جعلی رشیدی مطلق زده بودند منزل مراجع رفتیم و شد آنچه شد. جرقه ای بود که این جرقه موجب پدید آمدن شعله بزرگی تحت عنوان انقلاب اسلامی شد، شعله ای که درخشید و انقلاب بزرگی رو پدید آورد، انقلابی که تحول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نه تنها در حدود مرزهای ایران که فرا گرفت، بخش مهمی از غرب آسیا رو و انشاءالله می رود که به تدریج بستر رو برای ظهور حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم کند. علاوه بر این ماه رجب رو در پیش داریم که ماه روزه است، ماه دعاست، ماه مناجات است، ماه اعتکاف است، ماه ولادت امام باقر علیه السلام، شکافنده علوم، و ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ولادت و مبعث رسول گرامی اسلام حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. همه این مناسبت ها رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. بحثمون درباره مزارعه و مساوات بود، هم روایات مزارعه و مساوات رو مرور کردیم و مفاد اونها رو بررسی کردیم، هم اقوال تعدادی از فقها گذشته رو مرور کردیم. متشکر. اکنون یه بحث کوتاهی داریم که انشاءالله امروز بشه به پایان برسه، تحت عنوان اوراق مزارعه و مساوات. گفتیم عقد مزارعه قرارداد مشارکت کار و سرمایه است. در مزارعه زمین سرمایه است و البته باید زمین قابل کشت و بهره برداری باشه و نمیتوان زمین مباط رو برای مزارعه به کار گرفت، و کار مزارعه یعنی عمل داشت، کاش داشت، برداشت توسط عامل مزارعه صورت میگیره. مزارعه میتواند دو طرفی باشه، بین صاحب زمین و زارع، و میتواند سه طرفی باشه و شریک سوم صاحب عوامل که حالا در گذشته گاو به کار گرفته میشد و امروز تراکتور. وسایل وسایل مورد استفاده در بخش کشاورزی میتونه چهار طرفی باشه و صاحب بذر هم شریک چهارم باشه. حتی میتواند یک شریک بخشی از یکی از عوامل رو تأمین کنه و شریک دیگر بقیه عوامل و بخشی از اون عاملی که اون شریک تأمین کرده. قبلا هم اشاره کردیم اگر بانک بخواد وارد مزارعه بشه، بهترین طرح اینه که بانک زمین رو از صاحب مزرعه اجاره کند و بعد با او مشارکت کند در قرارداد مزارعه. لازم نیست در قرارداد مزارعه طرفی که زمین رو عرضه می کند مالک زمین باشه، بلکه کافیست منافع زمین رو در اختیار داشته باشه که از طریق اجاره از مالک میتونه مالک منفعت بشه. در این صورت بانک میتونه اجاره بهای زمین رو در مدت انجام مزارعه به صاحب زمین بپردازه و زارع میتواند همان صاحب زمین یا فرد دیگری باشه و طبعا این تأمین مالی کمک میکند که امکانات لازم برای مزارعه در اختیار کشاورز قرار بگیرید. عقد مساقات هم قرارداد مشارکت کار و سرمایه است. در مساقات باغ میوه‌ای و دارای ثمره سرمایه است و کار عامل به طور عمده آبیاری باغ، رسیدگی به باغ تا رشد ثمرات و حصول ثمرات باشه. واژه مساقات از سعقی گرفته شده، یعنی آبیاری باغ، و قرارداد مساقات مشارکت مالک باغ یا مالک منافع باغ با عامل مساقات که همان کشاورز باشه، باغدار باشه. خب اگر در باغداری از ماشینالات استفاده بشه، ماشینالات تولیدی استفاده بشه که گاهی این کار رو میکنن، ماشینالات رو برای عرض کنم خدمت شما حرس درختان به کار میگیرن برای جمع‌آوری علوفه کف باغ به کار میگیرن برای چیدن میوه ها به کار میگیرم. در این صورت میشه مساقات سه طرفی باشه، یعنی مالک وسایل تولیدی هم یا صاحب وسایل تولیدی هم یک طرف مشارکت باشه و همینطور میشود نیمی از یکی از این سه عامل توسط یک طرف تأمین بشه و طرف دیگر بقیه عوامل و اون نیم دیگر رو از اون عامل تأمین بکنن. اما اوراق مزارعه، تعریف اوراق مزارعه، بله چرا طرف چهارم به نظر شما چی میتونه باشه؟
مثلا
کود. اگر برای
نیاز میشه که در باغ‌های بزرگ مصادره نمیارن، میگن مثلا یه ایامی که میشه یه سری بعضی مثلا خیلی اعتراض میکنن که گرفتی شده.
بله اگر سهم کود یک سهم قابل توجهی باشه که عرفاً بتوان برای آن وزنی در نظر گرفت که صاحب کسی که آورنده کود هست بتونه شریک به حساب بیاد، مانعی نداره. منتها نمیدونم عرف آیا برمیتابه و قبول داره یک چنین چیزی رو یا نه. قبلا طراحی در مورد مزارعه و مساقات شده و در کمیته فقهی بورس هم مورد تصویب قرار گرفته. اون نوعی تأمین مالی رو مبنا برای مشارکت قرار داده اید. من مناقشه به نظرم میاد که صرف تأمین مالی رو بخواهیم عاملی برای مشارکت در فعالیت مزارعه و مساقات قرار بدیم. صرف تأمین مالی
طرف پول بده،
بله، فقط طرف پولش رو تأمین بکنه، به نظرم میاد جای تأمل داره
که بتونه.
نه، هیچ گونه شاهدی از روایات نیست. حالا اینطور نیست که ما جمود کنیم چون بر روایات، چون روایات توضیح حال مزارع و مساقات در عصر صدور است، نمیشه گفت که مربوط به عصر ما هم میتونه باشه. ولی آیا عرفاً کسی که نقدینگی رو میاره، صرفا نقدینگی رو بیاره، تأمین مالی بکند، این رو میتوان یک طرف قرارداد به حساب آورد، شریک به حساب آورد؟ و یا این تفسیر صورت نمیگیره که این داره نوعی وام میدهد و از اون طرف هم سود میبره؟ جای تأمل داره. من نتونستم نفس خودم رو راضی کنم بگم یک طرف مزارعه یا مساقات میشه صرف تأمین مالی باشه. شما چیزی به نظرتون میرسه از این بابت که آدم بخواد توجیه کنه خودش رو؟
مشارکت مدنی که این اتفاق میفته،
مشارکت معنی داره. بله؟ ببینید، مشارکت مدنی به معنای شریک شدن در منابع تأمین مالی است. خودت در مشارکت در مال است، نه مشارکت سرمایه مالی و سرمایه کشاورزی. اونی که مشارکت مدنی نمیگن خارج از مشارکت مدنی است. بنابراین جای تأمل داره. من ندیدم از مراجع هم کسی اظهار نظر در این مورد کرد.
یعنی ما هیچ جا نداریم که تو عقود مشارکتی که یک طرف فقط تأمین مالی به معنی پول، فقط پول بده.
چرا؟ در مضاربه اینطوره دیگه.
نه، حالا بدون مضاربه،
از مضاربه خارج بشید که مخصوص تجارت است. نه، البته مانعی هم نداره کسی تأمین مالی کند به صورت تأمین نقدینگی برای ساخت و ساز.
این سلف بخواد بخره سلف که نه،
نه خرید سلف، خرید سلف که ناگزیر باید طرف پول بده، منابع مالی به صورت نقد باید بدهد که خرید سلف کند، اون که روشنه. نه، مقصودم تأمین مالی مشارکتی است، غیر از مضاربه که در تجارت هست، در سایر فعالیت ها تأمین مالی صورت بگیره، مانعی نداره کسی بگه من پول میدم، اون طرفم معمار، مهندس، بناس، بساز و بفروش را بندازم. مشارکت در بساز و بفروش نباید مانعی داشته باشه، اونم نوعی مشارکته.
اینجا صاحب بذر میتونه
بله، صاحب بذر میتونه.
حالا اینجا میگه من سرمایه‌مو در اختیار شما عامل میذارم که بذر رو امثال اینها رو بخرید برای این موضوع.
اگر ببینید در مورد
نمیشه خوب شخصا در بچه کنیم از طرف ما بسید،
در مورد مضاربه گفته شد که یشتر فی مال المضاربتن یکون نوون، شرطش اینه که نقدینه باشد، اون درسته. ولی اینکه در مزارع و مساقات کسی نقدینه بیاورد و شریک بشود، عرض کردم شاید یک استیحاش بیموردی باشه، ولی من تأمل دارم، نمیدونم عرفاً این رو چون این بر میگرده به اینه که عرف چنین رفتاری دارد یا ندارد. چنین رفتاری الان در عرف شکل نگرفته و من بعضی از فقها ها رو دیدم اگر عملی در میان عرف جاری و دارج نیست و فقیهی بخواهد باب کند تأنی دارن، تأمل دارن، نفی میکنن، میگن یه وقت هست در عرف رایج است، ما داریم نظر میدیم، بررسی میکنیم، یه وقت هست میخواد ابتکار فقهی رو خرج بدید، میخواد پیشنهاد کند فقیه که بیایید به این شکل عمل کنید، این جای تأمل داره.
این الان تحت به صورت تأمین مالی حالا کشورهای دیگه چنین چیزی الان تحت به کشورهای غیر اسلامی
بله
چنین چیزی وجود داره
که چی؟
مثلا بانک به تأمین مالی کنه برای کشاورزی،
اونا که خب روششون روش تأمین مالی به صورت تعیین نرخ بهره هست، به این شکل مشارکت ندارن، به این شکل ندارن، نخیر، چون اون راه براشون هم میسوره هم راحته، بنابراین کار رو پیچیدهش نگردن، این یه خود کار رو پیچیده میکنه. بگیم در میان اونها در عرف جریان داره، پس ما هم به عنوان یک امر عقلایی بپذیریم، این رو میخواد بگید دیگه.
بله.
نه خب همین چنین تجربه ای رو ما نداریم. بله چنین تجربه ای رو ما نداریم.
استاد اون وجهی که باعث استیراج شما میشه چیه؟ جز این که در عرف رایج نیست، چون مثلا بعضی از عقود بانکی هم خب در عرف خیلی رایج نبوده دیگه، ابداع کردن اوراق رو بعدی ها رو.
روشن بکنید که دوستانی که بر خط هستن اونا هم بفهمن. ببینید نمیخوام بگم که البته من استیحاش دارم، ولی این استیحاش از بابت این که باید اموری که نظر فقهی ورود میکنیم اموری باشد که عقلایی باشه و عقلا مطابق با اون امور عمل کنن، رفتار کنن، و طبعا به جریان فقه از آغاز تا کنون نگاه بکنید، جریان فقه با سوال از ناحیه پرسشگران شکل گرفته. ائمه حضرات مهدی سلام الله علیهم اجمعین من ندیدم جایی رأساً ورود کنن و پیشنهاد کنن یک روش کاربردی رو برای یک فعالیت اقتصادی، بلکه اون چه که متعارف بوده این بوده که مراجعه میکردن میپرسیدن هل یجوز هذا و لا یجوز، و پاسخشون این بوده که لا بأس به یا نجایز نیست. ما بخوایم رأساً ورود کنیم مانعی هم نمیبینم، جایی کاملا محرز بشه و روشن باشه به صورت قاطع که امری مشروع و مجاز هست، اونجا هم پیشنهاد بشه. کما اینکه ما تو کمیته فقهی بورس از این مقوله به تصمیمات مکرر داشته ایم، خود راه اندازی اسناد خزانه از این مقوله بوده دیگه، درسته که مبتنی بر بیع دینه ولی یک طراحی جدیده و ابزارهای مالی که در بورس مورد بحث قرار گرفته غالبا طراحی ها و ابتکارات تازه بوده، منعی از این جهت نیست، چون ائمه خود ابتکاری برخورد نکرده، اما نمیگیم فقیه نمیتونه ابتکاری برخورد بکنه.
مثلا اون زمان با همین حکومتی که بوده مشکل
امور مردم میگذشته. بله بله. خب ای بسا اگر ما به همین عقودی که به صورت سنتی و تاریخی جریان داره بسنده کنیم هم خیلی از امورمون میگذره، منتها ما داریم دستکاری میکنیم. این دستکاری ها تا چه حدی جا داره تا بشه به اون شکل خالصش، به شکل متعارفش اینها رو به کار بگیریم، بهتر از اینه که با دستکاری ها بخوایم به نحوی یه طرح تازه ای رو ایجاد بکنیم که احیانا حل مسئله نمی کنن، بلکه مسئله رو پیچیده تر می کنه، ای بسا مبدل به امور سوری بشه و امور سوری رقم بخوره، که باید حتما پرهیز کرد از این گونه کارهایی که به صورت سوری در میاد و کسانی که طرفین معامله هستن خود توجیه نباشن، براشون روشن نباشه، امر جا افتاده ای نباشه، اینا جای کاملا تأمل دارند. خب اما تعریف اوراق مزارعه. اوراق مزارعه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین زراعی یا منافع زمین یا دیگر نهادهای تولیدی زراعی معینه که مبتنی بر قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل گذاشته میشه. پس اینجا دقت کردیم که میتونه این اوراق سند مالکیت مشاع زمین باشد یا سند مالکیت مشاع منافع زمین باشد یا سند مشاع سایر نهاده های تولیدی، ولی نهاده تولیدی حالا مثل عوامل که گفته میشه گاو یا تراکتور و همسال اینها یا بذر که یکی از عوامل هست.
استاد مثال بزنید که چه شکلی تأمین مالی میشه با این اوراق؟
متوجه نشدم؟
مثال بزنید که به این
شکل. آها حالا توضیح میدید؟ بله دقیقا
میشه بگیم منافع اون
عوامل تولید مثلا، مالک منافع عوامل، بله کسی مالک منافع تراکتور باشه بله مانعی نداره احسنتون، اونم میشه اضافه کرد، ولی نمیشه با منافع بعض، اینجا خود بعض باید باشه. بله اوراق مزارعه را ما در اینجا در دو تصویر در دو قالب مطرح میکنیم. یکی اوراق مزارعه خاص، مقصودمون اینه که این اوراق مزارعه در یک مزارعه به صورت موردی اجرا میشه. در این نوع از اوراق بانی که حالا میتونه این بانی یک شرکت زراعی باشه، زمین قابل زراعت رو از قبیل از طریق تملک آن یا از طریق تملک منفعت آن در اختیار میگیری و آماده سازی میکنی. من روی تملک منفعت تکیه میکنم چون سهل میکنه کار رو. ای بسا کسانی بله دیگه و امیدنامه انتشار اوراق رو تنظیم میکنه. بعد برای تأسیس یا انتخاب شرکت واسط سراغ مؤسسه امین میره که شرکت واسط رو مشخص کنه. مؤسسه امین با همکاری بانی شرکت واسط رو انتخاب میکنه. شرکت واسط با انجام مطالعات لازم و کسب مجوزهای مورد نیاز که مجوزها از بازار سرمایه باید گرفته بشه اقدام به انتشار اوراق مزارعه خاص میکنه. بعد با واگذاری اوراق از طریق بانک یا از طریق شرکت تأمین سرمایه وجوه سرمایه گذاران رو جمع آوری میکنه. پس تأمین مالیش به این شکله که وجوه سرمایه گذاران با توزیع این اوراق از این اوراق جمع آوری میشه. شرکت واسط با وکالت از طرف صاحبان اوراق اقدام به قرارداد مزارعه با کشاورزان میکنه. حالا اینی که ما میگیم با کشاورزان میتونه به صورت تعاونی کشاورزی باشه، جمعی جمع بشن تعاونی کشاورزی تشکیل بدن، نه این که قطعات منفصل از هم از زمین کشاورزی رو یه قراردادهای متعددی به کار بگیرن. اونم منعی نداره، ولی ناظر به بالا بردن بهره‌وری هستیم. اگر بهره‌وری زمین بخواد بالا برود میباید کشت یک پارچه انجام بگیره، هزینه‌هاش در مقیاس بزرگ تولید بسیار کاهش پیدا میکنه. این اون نکته اقتصادی است که اینجا جای توجه. در این قرارداد با کشاورزان در محصول شریک میشه و در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول رو این شرکت واسط دریافت میکنه. بله
الان از مردم پول که جمع میکنن با این زمین رو اجاره میکنن یا نه قبل از اون این شرکت زمین رو اجاره میکنه بعد اعتماد میکنه؟
میتونه آغاز حرکت با جمع‌آوری نقدینگی مردم باشه، با همین پول اجاره زمین صورت بگیره، با همین پول سایر هزینه ها تامین بشه. بله. خب وقتی که محصول جمع‌آوری شد و به فروش رسید، حق الوکاله خودش رو شرکت واسط کسر میکنه، سایر هزینه هایی که کرده کسر میکنه، اون چه باقی میماند به عنوان سود صاحبان اوراق مزارعه باید از طریق اون بانکی که واسط شده بود برای تأمین مالی یا یک شرکت تأمین سرمایه که وارد شده بود به صاحبان اوراق داده بشه و قرارداد پایان پیدا میکنه.
قرارداد
تمدید
یک سال
است، طبعا برای یک بار کشت دیگه گفتیم این شد مزارعه خاص، مرادمون مزارعه موردی بود دیگه با. یعنی مزارعه برای یک بار.
ممکنه کمتر از یک سال میشه؟
ببینید مدت کشت مبناست. بله میتونه کمتر از یک سال باشه، از زمان آغاز فعالیت کشاورزی تا به دست آمدن محصول، این اگر 6 ماه طول میکشه، 9 ماه طول میکشه، هر مقدار حداقل مدت باید به مدتی باشد که محصول به نتیجه برسد. نوع دیگری از نه دیگه سود قطعی نداره، سود تابع قیمت محصول در بازار، هر مقدار قیمت محصول در بازار بود وقت به نسبتی که قبلا در امیدنامه مطرح شده بین صاحبان اوراق و عامل که کشاورزان باشه تقسیم میشه. قبلا اعلام کردن که سهم هر یک از طرفین به چه نسبتی است. این نسبت میتونه 50-50 باشه، میتونه 30-30 باشه، میتونه عرض کنم که 60%، 40% باشه و هم نسبت دیگری. اگر از این طریق تأمین مالی بشه مزارعه، میشه گفت یک مزارعه واقعی شکل گرفته، اتفاق افتاده و هر آنچه به دست میاد حاصل کار است و تلاش است و سرمایه گذاری است و تولید است و بازدهی سرمایه است و طبعا مشروعه.
دولت میتونه مثلا این کشورهای دیگه که زمین رو در اختیارش میذارن.
بله بله.
از همین اوراق تامین مالی کنه.
کاملا. کشت فراسرزمینی میگیم. بله. الان بعضی از کشورها دارن ازشون استفاده میشه، از زمیناشون استفاده میشه برای کشت گندم.
همین الان داریم.
همین الان داریم. بله بله. نوع دیگر اوراق، اوراق مزارعه مستمر یا بگیم اوراق مزارعه عام، مرادمون از عام همان مستمر، از نظر ساختار همان ساختاره، منتها در اینجا اون شرکت تعاونی زراعی که زمینی رو شناسایی میکنه که قابلیت بهره برداری داره و منافعش رو تملک میکنه، این رو اقدام به تأسیس یا انتخاب یک شرکت واسط میکنه که این شرکت واسط هم مطالعات انجام بده، هم مجوزهاشو بگیره، اوراقی رو منتشر بکنه که اوراق مزارعه عام برای 3 ساله یا برای 5 ساله و میتونه طولانی تر باشه، میتونه 30 ساله باشه، مانعی نداره. در این صورت توسط بانک یا شرکت تأمین سرمایه این اوراق در اختیار متقاضیان قرار میگیره، وجوه اونها جمع آوری میشه، در اختیار بانی قرار میگیره، بانی با استفاده از این وجوه وارد قرارداد مزارعه با کشاورزان میشه و محصول زراعی در پایان هر سال که به دست میاد سهم محصول صاحبان اوراق رو دریافت میکنه، به فروش میرسونه و حق البکاله خودش رو و سایر هزینه ها رو بر میداره. این کار تا پایان مدت مقرر که 3 ساله یا 5 ساله باشه یا هرچه بیشتر تکرار میشه.
استاد، تو این موارد نظارت هست که اینا تو خرید فروششون، موقع که محصول به دست میاد تقسیم رو درست انجام بدن؟
دقیقاً. اصولا این شرکت واسط که داره این کار رو انجام میده یک شرکت ذی‌نفع نیست که بخواهد جر نفعها برای خودش بکنه، بلکه یک شرکتی است که هزینه خدماتش رو دریافت میکنه. همین شرکت واسط میتواند وظیفه نظارتی رو بر روند کار کاملا به عهده بگیره. یه طرف مسئله صاحبان اوراق هستن که تأمین مالی کننده هستن، یه طرف مسئله هم کشاورزان هستن. مسائل حسابداری و همه اینها در اختیار خود این شرکت واسطه، بنابراین به عنوان یک شرکت بی‌طرف و در این حال با نظارت کافی میتونه این جریان تولید رو دنبال بکنه، به گونه ای باشه که به نفع صاحبان اوراق عمل بشه و احیانا تخلفی رخ نده و اطلاق منابعی رخ نده. میتونن ناظر مستقلم بگیرن. چه معنی داره؟ خب پس مجددن ما تأکیدمون اینه که اگر نهایت دوره خواستن زمین رو باگذار کنن و فرض بر این باشه که مالک زمین بودند صاحبان اوراق، در این صورت واگذاری به شرکت‌های زراعی تعاونی باشد که به صورت یک پارچه همچنان مورد استفاده قرار بگیره و بهره‌ورانه مورد بهره‌برداری قرار بگیره. خب فقه اوراق مزاره، یعنی مسائل فقهی شو، در این دو نوع اوراق مزارعه شرکت واسط در جایگاه وکیل است. گفتیم وجوه متقاضیان اوراق رو جمع آوری میکنه، به صورت وکالت در اختیار بانی قرار میده. بانی با این وجوه منافع زمین های قابل زراعت رو تملک میکنه و آماده سازی میکنه. در واقع منافع زمین ها متعلق به صاحبان اوراق به صورت مشارکت جمعی است. پس از طرفی وکالت است، از طرفی مشارکت است. باز به وکالت از طرف صاحبان اوراق اراضی مزبور رو به صورت مزارعه عادی یا به صورت مزارعه مستمر به کشاورزان واگذار میکنه تا روی اونها زراعت کنند و محصول رو بر اساس نسبتی که در قرارداد مورد توافق قرار گرفته تقسیم کنند. اینجا شرکت واسط و بانی وکیل صاحبان اوراق هستند در انجام کارهایی که اشاره میکنه. یکی اینکه اراضی را که منافعش تملک شده برای زراعت آماده سازی کنه. دیگر این است که افراد واجد صلاحیت رو برای زراعت به کار کشاورزی شناسایی کنن، با اونها قرارداد مزارعه منعقد کنن. سوم، در پایان هر دوره زراعی سهم محصول صاحبان اوراق رو از کشاورزان تحویل بگیرن. چهارم، محصول رو در بازار به فروش برسونن و وجوهش رو دریافت کنن. پنجم، پس از کسر حق البکاله خودشون باقی مانده رو به عنوان سود بین صاحبان اوراق تقسیم کنند. در پایان دوره قرارداد زمین رو به صاحب اصلیش تحویل بدن و در صورتی که زمین رو خریداری کرده اند به دیگران یا به خود کشاورزان واگذار کنند. همه قراردادهایی که اشاره کردیم، هم وکالتش، هم مشارکتش، هم مزارعش از نظر فقهی، هم در نظر فقهای شیعه، هم در نظر فقهای اهل سنت بدون اشکالی. اما اوراق مساقات. نظیر همین بحث در مورد اوراق مساقات مطرح میشه. اوراق مساقات از نظر تعریف نشان مالکیت مشاع دارندگان اوراق نسبت به باغها، باغهای دارای ثمر یا نسبت به منافع این باغهاست و یا مالکیت سایر نهادهای تولیدی باقی، مثل تراکتور که اشاره کردیم یا وسائلی که به کار گرفته میشه که با قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل گذاشته میشه. اوراق مساقات همچون اوراق مزارعه میتونه برای تأمین مالی قرارداد مساقات عادی خاص و موردی به کار گرفته بشه، میتونه برای قرارداد مساقات مستمر انتشار پیدا کنه و از این جهت شباهت زیادی با اوراق مزارعه داره. در این اوراق هم شرکت واسط در جایگاه وکیل است که وجوه نقدی متقاضیان رو جمع‌آوری میکنه و به وکالت از اونها در اختیار بانی قرار میده. بانی با استفاده از این وجوه باغ مثمر رو اجاره میکنه و با قرارداد مساقات با صاحب باغ یا عامل یا عاملان دیگر اقدام به تولید محصول میکنه. تأمین آب، کود، سم، هزینه های دستمزد کارگران طبق قراردادی خواهد بود که مورد توافق طرفین قرار میشه. محصول نهایی به نسبت مقرر در قرارداد بین بانی و عامل مساقات یا سایر نهادها تقسیم میشه. درآمد حاصل از قرارداد ناشی از سهم صاحبان اوراق پس از کسر حق وکاله بانی بین صاحبان اوراق توزیع میشه. اینم اوراق مساقات. ما تمام تلاشمون در این بحث این بود که اوراق مزارع و مساقاتی که طراحی میشه به اونچه که در فقه از قدیم تا کنون بوده تطبیق بکنه و طراحی نشه که فاصله بگیره و نوعی مندرآوردی باشه و مورد مناقشه قرار بگیره. این تمام بحث ما در مورد اوراق مزارع و مساقات. اگر سوالی باشه.
استاد گفتین که الان این اوراق در جریان هست توی بانک‌ها یا نه، و دو این که تضمین اون در واقع پولی که سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق اختصاص دادن، تضمین سود و تضمین اصل پول در این اوراق تحقق پیدا می‌کنه یا نه، و چطوری؟
الان به این شکل، البته این طراحی‌ها طراحی‌های بازار سرمایه است و در بانک ها موضوعیت پیدا نمی کنه، ولی اون چه که در بانک ها جریان داره غالبا تأمین مالی تحت عنوان مزارعه و مساقات است، نه اوراق مزارعه و مساقات.
خود قرارداد.
ولی اون هم چیزی شبیه قرارداد مشارکت مدنیه که در بانک ها طراحی شده و یک نرخ سود از پیش برآورد شده ای در نظر می گیرن، همون نرخ سود رو در قرارداد ثبت می کنن و همون رو هم در پایان قرارداد مطالبه می کنن. کاری به این ندارن که در واقع امر چه اتفاقی رخ داده. و به نظر بنده احیانا منابع مالی ممکنه هزینه نشود در مزرعه یا باغ. غالبا ببینید نظارتی بر اجرا صورت نمیگیره. این نکته مهمه. یکی از مسائلی که متاسفانه در بانک‌های ما جریان داره عدم نظارت بر مصرف وجوهه. و همین عدم نظارت بر مصرف وجوه موجب شده تمام سیاست‌هایی که برای مسائل اقتصادی گذاشته میشه و تأمین مالی از طریق بانک ها صورت میگیره در عمل انحراف پیدا میکنی. حالا الان تأمین مالی ها بین بخش های مختلف اقتصادی متفاوت نیست، یعنی با نرخ های پیش بینی شده متفاوت نیست. اینطور که خاطرمه تا اواسط دهه 80 دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تبعیض بود بین تأمین مالی بخش کشاورزی، بخش صنعت و بخش خدمات. برای بخش کشاورزی نرخ ها نرخ های پایین تری بود، نرخ 11% و 10% و اینها. برای بخش صنعت نرخ 18%، برای بخش خدمات نرخ 25%. اون وقت ایراد گرفته شد، گفته شد شما منابع مالی که دارید تزریق میکنید به بخش کشاورزی نشت میکنه به بخش های دیگر، انتقال پیدا میکنه به بخش های دیگر. و همون وقت من خاطرمه گفتم اگر واقعا، چون سهمیه هم سهمیه بندی بود اصلا، یه درصدی سهمیه ای برای بخش کشاورزی، یه درصدی سهمیه ای برای بخش صنعت، هر چه خارج از این دو سهمیه بود برای بخش تجارت و خدمات و امثال اینا. گفتم اگر این همه تأمین مالی که در بخش کشاورزی صورت گرفته، اگر در بخش کشاورزی هزینه شده بود، ما باید صادر کننده می بودیم، ما باید صادر کننده محصولات کشاورزی بودیم. چون اون در اون نگاه نوعی حمایت از بخش کشاورزی مبنا بود، بسیار خوب، اصل ایده خوبی بود، ولی چون نظارت بر مصرف وجود صورت نمی گرفت، نتیجهش این بود که هر گونه مصرفی ممکن بود از این منابع، از این تأمین مالی ها اتفاق بیفته. پس یکی از نکاتی که در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی باید مد نظر قرار بگیره، نظارت دقیق بر مصرف وجود از سوی بانکه. هزینه دارد، نظارت ها هزینه دارن، برای این می صرفه که نظارت کنن این منابع دقیقاً در همان جا، هزینه نظارت هم میشه تأمین کرد. اتفاقاً این نظارت میتونه به صورت تخصصی باشه، افراد امینی به کار گرفته بشن که نظارت تخصصی کنن. اگر بانک های کشاورزی هستن در حوزه کشاورزی، حتی در حوزه کشاورزی می تواند تقسیم بشه به انواع کشاورزی این نظارت تخصصی، و طبعا بازدهی محصول در این مزرعه و اون مزرعه و اون مزرعه به خوبی قابل مقایسه خواهد بود، اونم با توجه به تشابه به اصطلاح وضعیت آب و هوا و بارش و کمبود آب و امثال اینا. این نظارت هست که می تواند نشان بدهد که این بازدهی، بازدهی واقعی سرمایه در این بخش کشاورزی هست یا نیست.
استاد این نظارت به نظرم شما حتما شیابی بهتری میتونید انجام بدید، اما تا وقتی این تضمین پول وجود داره هیچ انگیزه ای برای نظارت وجود نداره. چون بانک میگه من پول رو دادم، پول سود میشه برمیگرده، من چی کار دارم اصلا؟ اینکه کشاورزی مصرف میکنه یا بخش دیگه، بعد اینکه کشاورزی مصرف میکنه مثلا 50% سود در آورده، 5% در آورده، اصلا ضرر کرده، به من چه ربطی داره؟ من پول رو دادم سودشو میگیرم دیگه. منم جای بانک بودم نظارت نمیکردم، فکر کنم آقا اینم که اینجا هر کدوم یه جای
بانک، من اگر جای بانک بودم نظارت میکردم. چرا؟ چون این نظارت موجب میشه که منافع بانک و سپرده‌گذاران بانک بهتر تأمین بشه. این نظارت نکردنه که موجب شده بازدهی این سرمایه گذاری ها زیر نرخ تورمه، به استثنای چند سال که اتفاق دیگری افتاد، اون سالهایی که نرخ تورم اومد شد 9% و 10% و 11%، استثنا کنید این رو. نرخ سود بانکی که غالبا مثلا 18% بوده، 20% بوده، کمتر و بیشتر بوده، اینا زیر نرخ تورم بوده یا حول و حوش نرخ تورم بوده. و بازدهی سرمایه در نظام بانکی ما اگر مبناش همین درصدها باشه، یعنی سرمایه گذاران ضرر کردن، به معنای واقعی ضرر کردن. یکی از علتی که بانک های ما با ناترازی منابع و مصارف روبرو هستن دقیقا همینه. بانک های ما میگیم ناترازی دارن، بانک ها اگر منابع خودشون رو بردن توی جای دیگه جبران کردن، برده توی ملک جبران کرده، برده تو بنگاهداری جبران کرده، به اتفاقا اونا رو انحراف میگیم، میگیم منابع بانک ها منحرف شد، باید در تأمین مالی های مثلا بفرمایید مد نظر قانونگذار تأمین میشد، نکردن این کار رو، منابع رفته تو بازار سرمایه، در بازار سرمایه بازدهی بهتر بوده. صندوق های بانک ها در بازار سرمایه چه می کند؟ چرا رفته توی بازار سرمایه؟ چون بازار پول بازدهی نداره، بازدهی هاش زیر نرخ تورمه.
ریشش هم نظارت هست، یعنی چون اون نبوده
به نظر بنده کاملا ریشه در عدم نظارت. در اینه که روش تأمین مالی بانکی ما روش تأمین مالی بدون نظارت هست و نتیجهش این شده به یک بازدهی اندک زیر نرخ تورم اکتفا شده، اونم شورای پول اعتبار برمیداره سالانه تعیین میکنه که با این نرخ شما میتونید تأمین مالی بکنید، اون نرخ هم اگر ازش تخلف بشه جریمه میشن، حالا اگر جریمه کنن. ولی حرف اینه که چرا نمیرن جاهایی که اون جاها بازدهی واقعی بیشتر است؟ به دلیل اینه که بانک میگه من که سهم بیشتری نمیبرم، و یک ریشش هم همین نرخ سود علل حسابه. بله سوالی بود؟ بفرمایید.
من اگر فرض کنم بانکی نداشته، اگر خودم بانکی وجود نداشته، من کشاورز باشم، ایشون هم آمین باشه، ایشون هم مستدر کسی باشه که پول میخوان در احتیاج بذارن، خود من میدونم که یه سرمایه دار کشاورز هم بودم، میدونم که نظارت هم میتونم بکنم، اون طور دیگه نمیتونم کار کنم، یا از کار افتاده شدم یا بازنشسته شدم، ولی در ایران پول دارم. ایشونم کشاورز عاملم هست، خودم هم میشم ناظر، خودم هم سر در میارم، بانکی وجود نداره، پول میرم به ایشون، ایشون که کار میکنه، خودم هم ناظرش هستم، این که هم ناظر هستم
خیلی هم خوبه.
بله بله درست.
بله
حالا این بانک بیاد این وسط یه کاری بکنه، یاد بگه خب آقای کشاورز که شما میخواید کار نکنه، پولم داری میخواد عامل بدی، من یعنی که یک دیگه میشستم ایشون آقای ایمانی اصلش وارد بعد رزومه میدم شما که اعتبار ندارید، من بانک اعتبار دارم، ایشون رو میره اطلاعات بهش میدم، بگه پروت بره اونجا ببری، هم سود بیشتری بره، هم خودم میتونه ناظر باشه، من این کارو میکنم، یعنی بانک یه اطلاعات من میده که اگه بانک نبود نمیتونست بده، خود من میرم به ایشون پول میدم، خودم نظارت میکنم، سود بیشتری هم میبره. میخوام بگم اگر بانک این وسط صرف دادن اطلاعات باشه بین مردم که خود مردم ناظر همدیگه باشن،
بله،
و این تخت بازی و سود پول سود اصل پول هم بره کنار، یعنی با این مدل بره کنار، هم نه تمامی جا میشه، نه نظارت از هست میشه، نه این حالا موز اشکال هم که مثال شده فرده من تر کردیم که اصلا بانک ها خود این درد و کارمندی که اینجا دارن خودشون امور مالی هستن، کشاورز سرش به سر بردن میرن، همون کاری هم که بهشون دادن وقت نمیخوام چه پرسا به نظارت ها رو میکنم اگر هم میرن اکس هم میگرن یا سوریه دیگه خودش امکانشان نیست. ولی اگر مثلا توی یه شهر مثلا 10,000 تا کشاورز باشه، خب رزق خیلی بزنه، 1,000 تا کشاورز باشه و 1,000 تا مثلا سرمایه دار باشه، خودشون 1,000 تا 2,000 نفر میان مدیریت میکنن، نظارت میکنن، اونتا بله یه اطلاعاتی ندارن، مثلا من از کشاورز شمالی کشور خبر ندارم، جنوبی کشور خبر ندارم، اینا رو من میدن و همه این اشکالات هم میشه، یعنی نظارت خود از مردم میفته، این بانک میاد مثلا تمام اشکال پیدا میشه، میگه بابا من پولا رو چیکار کنم، میرم میرم تو ملک و مبادله میکنم.
خیلی خوب، شما حاشیه این بحث بردارید بنویسید، بعدم بگذارید وقتی که آقازادتون بزرگ شد بخونه و بخند. مگر تأمین مالی فقط از کسانی صورت میگیره که خودشون قبلا شغل کشاورزی داشتن؟ تأمین مالی از همه جور آدم داره صورت میگیره، حتی مثالتون کشاورزی، مگر تأمین مالی از کشاورزان صورت میگیره؟ بخش کشاورزی تأمین مالیش از کل ملت داره صورت میگیره و کسی که توی مثلا کارمند هست، کسی که کارگر هست، کسی که تو بازار هست، معلم هست، استاد دانشگاه هست، راننده هست، سپرده داره. مگر ما از اونها میتونیم انتظار داشته باشیم شما فرد به فرد بیایید ما تأمین تعیین میکنیم که شما بیاید نظارت بکنید؟
سه نوع بانک داریم. بانک صنعت، کشاورزی، خدمات. همونطور که فهمیدیم بانک کشاورزی رو مثال
زدم، حتی در حوزه کشاورزی فقط.
بله.
مگه تأمین مالی بخش کشاورزی فقط از حوزه کشاورزان صورت بگیره؟
بهتری
که از حوزه کشاورزان صورت بگیره. وقتی من خودم کشاورزان نیازم میتونم باشم، چرا بدم؟ عرض کردم جناب عالی، این رو من از استاد بزرگوار آقای دوزدانی به خاطر دارم، خدا انشاءالله طول عمرش بده. ایشون میفرمود بنویس حاشیهش، بعد که پسرت بزرگ شد میخونه میخنده. خب
قابل اجرا
نیست؟ نه، قابلیت اجرا نداره به این شکل. ببینید ما داریم به صورت یک نهاد، داریم در مورد یک نهاد صحبت میکنیم. ما در مورد بحث صحبت میکنیم، در مورد بازار سرمایه صحبت میکنیم، نه روابط بین الاثنین. اگر نه خب روابط بین الاثنین اونه که جناب عالی میفرمایید بسیار خوب، دو نفر با هم توافق کنن، یکی تامین مالی میکنه، دیگری زمین کشاورزی داره، یا یکی زمین کشاورزی داره دیگری عامل است. مگر کم اتفاق میفته از این مفهوم؟
زمینی که همیشه بانک کشاورزی میتونه بگه آقای کشاورز من تو این اطلاعات نداریم، امسال پیاز ما کمه، شما میتونی بدهید تو اون بدهید کشاورزی که مثلا میخواد پیاز بکاره برای اونجا سود بیشتری داره، اون اطلاعات من میده، ولی من پول خودم هم دستم کسی که میتونه.
بسیار خوب، فرمایش شما رو فرمایش شما عارف نیست، فرمایش شما خوبه، منتها برای قراردادهای بین الاثنین خوبه. سوالی دارید؟
نظارت که شما میفرمایید درسته بخشیش مفصل عدم نظارته، ولی بخش عمده این مشکلاتی که هست سر نظارت نیست، سر همین دخالتایی که یک جا میگن مثلا 18 درصد سود به خاطر حمایت، یک جا به قول شما میفرمایید تو خدمات 25 درصد، این دخالت دولته که باعث میشه مشکل ایجاد بکنه.
بله.
یعنی توی حمایت اینجا دنیا
البته این جمع شد ها.
همین
سود دستوری رو اصل سود دستوری رو جناب
سود دستوری.
بله اونم اشکال نداره.
اینجا دنیا نمیدونم یعنی شما بانک مثلا فقط داره 22 درصد سود بده یا فقط داره 18 درصد بده. بله. یعنی میگم بیا شما این کارخونه ایران خودرو مثلا به کسایی که تازه بچه به دنیا آوردن ماشین بده، اون یکی این مثلا چه دستوری این سیستم هست به بخش کشاورزی و همه جا. اون بانک خودش رو تعیین میکنه، اون اقتصاد خودش رو بالانس میکنه، یا مثلا اینجا الان وضعیت نسبی داره، فرضون کشاورزی ایران اگه وضعیت نسبی داشته باشه سرمایه‌گذار همه میرن به اون سمت، مثلا لازم نیست دولت کاری بکنه، چون سرمایه‌گذار دنبال جایی که پول بیشتر باشه، سرمایه‌دار دنبال اینه، اون وقتی که سود اونجا بیشتر باشه اون میره اون سمت. بانک فقط این وسط باید اعتبار سنجی کنه، اصلا نظارت هم ندارن بانک‌ها به این معنی که من پولی که به تو وام دادم تو رفتی کارخونه ساختی یا نساختی.
ولی نه بهتون بگم ها، بانک های توسعه دنیا، بانک های توسعه
بله بانک های دنیا
کاملا نظارت میکنن بر
اجرا، اصلا نظارت
میکنن
بر
اجرا، نظارت میکنن هم اعتبار سنجی میکنن ابتدا،
مگر اینکه خود بانک مثلا در این هستن، مثلا همین چند برج که ساختن توی امارات رو هم برج دنیا چه برج خلیفه
بله.
مثلا 25 از بانک های دنیا یکی از سرمایه گذاره اون داشتن کنسرسیوم تشکیل دادن بله. خود بانک میاد سرمایه گذاری مستقیم میکنه بله اونجا نظارت داره، ولی اینکه بانک بیاد مثلا به من وام بده، وام نرخ سودی که داره مثلا 3%، این 3% که بانک میاد وام میده به من، اون دیگه میاد من اعتبار سنجی میکنه که من توانایی پرداخت این سود رو دارم یا ندارم، طبق حسابهای قبلی نمیتونم فلان کارهای تجاری که دارم داشتم و اینایی که دارم اینا، اون اعتبار سنجی اگه تایید شد اون انجام میده، ولی بعد دیگه نمیاد ناخونه که مثلا من این وام که به تو دادم به تو دادم تو بریم مثلا کارخونه یه چه میدونم ماشین سازی بسازی، ولی تو نرفتی کارخونه ماشین سازی بسازی، رفتی مثلا کشاورزی کردی. این نظارت بعدیش نیست، اعتبار سنجی قبلش هست ولی نظارت بعدی نیست.
حالا اینه که از داری فرمایید آقای سجادی، حقیقتا بانک های توسعه دنیا یه پروژه‌ای رو که میخوان تأمین مالی بکنن هم اعتبار سنجی میکنن اون مجری رو، هم نظارت میکنن. نمونهش بانک اسلامی توسعه است. بله؟
سرمایه‌گذاری مستقیم بانک انجام می‌فرمایید یا نه؟ چون خود بانک‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم
نه، هر جا که تأمین مالی می‌کنن.
یا نه، یا سر تأمین مالی مثلا من میرم آقا وام می‌گیرم از
نه، خرد نیست. ببین اصلا بانک‌های توسعه‌ای تأمین مالی خرد ندارن.
مثلا من به عنوان شرکت ایران خودرو منظورم اینه.
بله، خب شرکت ایران خودرو یک شرکت موظمه. این شرکت موظم اگر بنا داره مثلا 10,000 خودرو تولید بکنه، در یک خط تولید 10,000 خودرو برای یک هدف خاصی میخواد تولید بکنه، چرا نظارت نکنه؟ نظارت میکنه. اصلا بانک های توسعه، ببینید نمونهش بانک اسلامی توسعه است، بانک توسعه اسلامی پروژه هایی هم در ایران داره، همین پروژه های زیربنایی مثل فاضلاب و بله بله، غالبا اینطوره، اینجا رو تامین مالی میکنه، یا برای آب یا برای فاضلاب. خب اینجاها کاملا میاد نظارت میکنه، اصلا هیئت میفرسته برای نظارت.
پول داره چیکارش؟
پولم یک جا نمیده، پول رو بر اساس پیشرفت پروژه میده، بنابراین تا کاملا رعایت میکنن، نظارت میکنن. اینطور نیست که نظارت نکنن، ولی متاسفانه ما نظارت رو رها کردیم و از این جهت به نظر من قابل قبول نیست.
استاد بلاشت، من در زمین ریشه یابی این مشکل یه فرمایشی رو داره پیمانی میفرمودن، گفتن که ما برای اینکه بتونیم چیز کنیم، برای اینکه بتونیم در واقع نظام بانکی رو سر سامان بدیم، باید بانک ها رو تخصصی بکنیم. یعنی راه حل رو در گام اول این میدونستن که بانک ها باید تخصصی بشه، بانک صنعت، معدن، کشاورزی، نمیدونم تجارت، خدمات، برای هر کدومش هم حوزه‌های تخصصی جزئی تر دوباره. اونطور این مرتب ما اونجا یه نقدی به ایشون داشتیم، گفتیم که خب اگر بانک‌ها تخصصی بشه ولی باز با همین مکانیزم فعلی بخواد کار بکنه، یعنی تسهیلات بده، سود تسهیلات از ابتدا مشخص بشه، درصدی از پولی باشه که من بانک دادم به این آقای کشاورز مثلا، برای مشخص دارم الان من مثلا 1,000,000 به تو دادم، قراره یکو دیگه پس بگیرم دیگه، اینو مثلا سر سال باید بیاری یا سر دو سال باید بیاری، باز هم انگیزه ای برای بانک نمیمونه که نظارت کنه. نظارت فقط اونجایی معنا داره که بانک یه مقداری از سودش درگیر این باشه که این عامل، یعنی کسی که تسهیلات رو گرفته، سودی که ایجاد کرده تو اون فعالیتش از اون سوده که در واقع عدد مشخص نیست، یا عددیه که ممکنه مثلا 50% سرمایه اولیه باشه، 40% سرمایه اولیه باشه، یه عددیه ممکنه سود کنه. من سود بانک سودی از اون درصدی از اون سود ایجاد شده در فعالیت اقتصادی باشه، نه درصدی از سودی که من اول تسهیلات دادم به اون فرد. در واقع این که سود قطعی باشه، سود تضمینی باشه، سود حالا دیگه اداهایی در میارن تو از این مثلا مشارکت با نرخ فیکس، اصلا آدم شاخ در میاره یه کارا این تیپی انجام میدن. این کارا خب نتیجهش هم میشه همین دیگه، نتیجه میشه این که خب شما تو نظام بانکی هیچ وقت تخصصی شدن، حالا ما نقدم اون موقع پیمانی این بود، شما تخصصیش هم بکنی با دور بانک ها چی میگن؟ اون موقع اتفاقا بانک ها شکایتشون این میشه که آقا دست ما رو بستن، من با بانک توسعه تعاون دارم کار میکنم، شکایتش اینه که دست ما رو بستن از اینکه به غیر تعاونی ها وام بدن. یعنی تازه این براش میشه مشکل، میگی چرا خب طوری که گذاشتم برای تعاونی ها، میگن آقا جان من کلی فرصت های زمان گذاری دارم تو بخش غیر تعاونی، محدوده برام اینکه سرمایه گذار کنم، یه عدد خاصی رو میتونم، بیشتر از اون نمیتونم. این تازه براش میشه مشکل. ریشه به نظر میرسه که در اینه که واقعا یه فعالیت واقعی اقتصادی، حالا اون نظارتی که شما میفرمایید تو بانکای دنیا هست، یعنی وقتی پول رو میدن اینا میرن یه کاری میکنن، بعد بانک نظارت میکنه واقعا این کار کرده، سود شناسایی کرده، چقدر سود بوده، درصدی از اون سود رو هم بگیره. این هم در زمان محقق میشه که سود قطعی در کار نباشه، سود از قبل مشخص نباشه، نرخ فیکس نباشه.
کاملا درسته. یعنی ممنونم فقط کردم. ممنون.
استاد الان شما توی
بذارید من یک چیز
راجع به نکته‌شون عرض کنم. نمیتونید بانک ها رو الزام کنید سود واقعی بگیرن، چون معمولا اینا تو پروژه هایی ورود میکنن که سود حداقلیشون محدد هست. نوعا. الزام کنید که سود واقعی بگیرن.
شدنش میشه، منتها یه کار بسیار سختیست جا انداختنش. اصل اینه که جناب عالی میفرمایید سود باید سود واقعی باشه، حاصل مشارکت واقعی در سرمایه گذاری هاست. این در صورتیست که بانک ها مبنای کار خودشون رو اولا عقود مشارکتی قرار بدن و ثانیاً بازدهی سرمایه در بخش واقعی رو طلب کنن. یک اشکالی که ما داریم اینه که بانک ها خودشون رو درگیر واقعیت ها نمی کنن. میگن ما مؤسسه مالی هستیم، مؤسسه مالی کارش تأمین مالی است. تأمین مالی دیگه کاری نداره به این که در عالم واقع، در بازار واقعی کالا و خدمات چه اتفاقی میفته. ما باید مطمئن باشیم اصل و سود پیشبینی شده ما بر میگرده و تحقق پیدا میکنه. این به قول ایشون با اعتبار سنجی مشتری تا حد زیادی قابل تحققه. ولی اینکه بانک این منابع کجا رفت، کجا مصرف شد، کجا هزینه شد، دیگه کار نداره. بنده نگاه هم به بانک ها نگاه توسعه‌ایه. یعنی بانک ها ابزار دولت باید باشن، ابزار اقتصادی نظام باشن برای تخصیص منابع. پس باید اهداف اقتصادی نظام رو دنبال کنن. اگر اهداف اقتصادی نظام رو دنبال میکنن، در برنامه، الان برنامه هفتم مطرحه، برنامه هفتم مشخص شد که فلان اهداف میخواد محقق بشه، از این روش های تأمین مالی هم میخواد محقق بشه، بسیار خوب. دائما بانک باید نظارت کند که اون اهداف چگونه محقق میشه و تکالیف بانک ها باید متوجه یک مسائل فراسازمانی باشه. اینی که من فقط بانک به اصطلاح تأمین مالی کننده هستم، کاری به اتفاقاتی که در بازار واقعی رخ میدهد ندارم، این شانه از زیر بار یک مسئولیت توسعه‌ای خالی کردنه. بانک ها باید کارشون تأمین مالی توسعه‌ای است. اگه ما جهش اقتصادی میخواییم، اگه توسعه اقتصادی میخواییم، پیشرفت اقتصادی میخواییم، اینها دقیقا مرهون به این که تخصیص منابع درست صورت بگیره. و وقتی تخصیص منابع درست صورت میگیره که امکان نظارت باشه، که حتما نظارت بشه. ما ببینیم در بخش کشاورزی، در بخش صنعت و معدن، در بخش ساختمان و الان بحث مسکن مطرحه و در بخش مثلا زیربناها، توسعه زیربناها و بخش مثلا میگیم تامین مالی پروژه های پیش برنده مثل فولادی ها، مثل پتروشیمی ها، مثل پالایشی ها و امثال اینا، اینا دقیقا میباید به گونه ای باشه که اهداف محقق بشه و بانک ها واسطه تأمین مالی باشن برای تحقق این اهداف. از این جهتی که حتما نظارت لازمه و ضروری است. به علاوه واقعا هر گونه برگشت منابع از تأمین مالی شده ها به صورت اینکه هر اتفاقی افتاده افتاده، نباید مورد قبول بانکداری اسلامی باشه. بانکداری اسلامی یعنی بانکداری حامی تولید، حامی تجارت، حامی صادرات، حامی واردات، اون جایی که ضرورت داره واردات. دقت میکنید؟ خب اینا قدم به قدم نیازمند نظارت هست و به صورت دقیق میباید تعریف بشه که کجا تأمین مالی بشود، کجا تأمین مالی نشود. بعضی جاها تأمین مالی سم مهلکه، مثل دلالی ها و واسطه گری ها و اینا. اتفاقا بازدهی در بخش دلالی الا ماشاءالله هم سریعه هم زیاده، زود برگشت، زود مثلا پربازگشت، هم زود بازگشت. خب این که مبنا نیست. اگر بخش خصوصی باشد و منافع بخش خصوصی باشد و صرفا نگاه سوداوری باشد، همین کاری که بانک ها میکنن درست کار میکنن. چرا؟ چون دارن اون عوضیت هم ناقص کار میکنن، ولی مفروضش اینه که دارن درست کار میکنن، چون دنبال یک به اصطلاح بازدهی زود و فوری و به اصطلاح بازدهی مثلا حد اکثری است. ولی حقیقتا نه، باید مساله ملی رو اینجاها در نظر گرفت. حتی اگر توزیع منابع به صورت خرد میان عامه مردم صورت میگیره، توسعه باید دنبال بشه. پیشرفت اقتصادی مردم، بهبود وضعیت مردم باید مبنا قرار بگیره. هر گونه توزیع منابعی که به صورت خرد هم در جامعه انجام بگیره، یک تقاضا ایجاد میکنه. پس اون تقاضا میباید هدایت شده باشه به سمت اهدافی برود که پروژه‌های تولیدی اون اهداف رو دارن دنبال میکنن. این میشه اون بانکداری اسلامی، اون میشه بانکداری که کمک میکنه تأمین مالی و تأمین نقدینگی به پیشرفت اقتصادی و تخصیص بهینه منابع به این معنا تحقق پیدا میکنه. اگر نه بنابر این باشه که سوری عمل بشه، برگشت اصل و سود مبنا باشه، بدون این که بانک توجه کنه که در عالم واقع چه اتفاقی میفته، به نظرم جز خسارت چیزی نیست. اون اتفاقی که افتاده شما 10 سال دهه 90 ما نه تنها پیش نرفتیم که 30%، 35% عقبگر کردیم. چرا؟ چون اتفاقی که افتاده در طی این دهه ما حتی از کنم خدمت شما استهلاک سرمایه من رو جبران نکردیم. یک دهه استهلاک سرمایه جبران نشده باشد، یعنی یک دهه فرسوده شدن، بدون اینکه اون چه که فرسوده شده، از ساختمانایی که فرسوده شده، از وسایل تولیدی که فرسوده شده، اینا جبران شده باشه، برگشت کرده باشه. بله؟ برجام داریم؟ بله، برجام هم که نداریم. خیلی خوب. بفرمایید.
الان وقتی که از ماشین آلات اینا صحبت میشه، بیشتر ما میگیم مثلا تراکتور کمباین. آیا این وسایلی که آب و میزان مصرف آب کم میکنه، آیا اینا جزء ماشین آلات حساب میشه؟
در واقع هر گونه وسیله ای که کمک میکنه به تولید و کمک میکنه به کاهش هزینه. خب مثلا بفرمایید که آبیاری قطره ای، این آبیاری قطره ای موجب میشه مصرف بهینه آب رو ما داشته باشیم، به اتفاقا موجب میشه رشد تولید هم افزایش پیدا بکنه. مگر نمیگیم چیزی که نقش داره در بازدهی بیشتر محصول، اونم وسیله تولیدی است، اونم میتونه سهم داشته باشه.
مثلا منظورم اینه که مثلا طرف عامل هست با وسایلش هم میاد، زمین هم هست، ولی این زمین با این آبی که الان اینجا هستش نه، نمیتونه مثلا این کشت بشه. ولی اگر یه نفر سومی بیاد که وسایل همین قسمت آب رو تامین کنه،
طور نیست. این معقوله، کاملا معقوله. بگیم یک سهم داده بشه به صاحب چنین عاملی در مزاره، در مساقات. بله بله، مانی نداره. همین آبیاری میتونه به صورت سیلابی باشه، میتونه به صورت قطعی باشه. بنده یک پروژه رو دیدم نزدیک فرودگاه اصفهان، و البته صاحب این پروژه منو در صحنه مطهره امام رضا علیه السلام به صورت روبرو دیدار کرد و از من تقاضا کرد، گفت یه وقتی من میخوایم شما بیاید اصفهان ببینید کاری که من دارم میکنم. گفتم اتفاقا الان پرواز به اصفهان دارم. و ایشون گفت من فوراً میگم که بیان فرودگاه سراغ شما. اومدن، من دیدم که یک مجموعه بزرگی از زمینهای موات نزدیک فرودگاه اصفهان رو اینا گرفتن، ظاهراً 2-3 حلقه چاه زدن و کشاورزی آبیاری رو به صورت آبیاری قطره‌ای قرار دادن، اونم از طریق لوله که میاد پای گل و تولید گل میکنه. یک جوانه گل رو روی پلیت راه، اصلا توی خاک و توی زمین نیست، روی پلیت ها مقدار اندکی خاک گذاشتن و جوانه گل رو اونجا نشا کردن، با لوده قطره قطره آب میاد پای این جوانه گل، ظرف 26 روز یک دست گل به شما میده و این گل ها صادر میشه. مازاد آب بود و بعد بالا رو مثلا سقف رو به صورت با پلاستیک پوشونده بودن، تعریق میشد. این تعریقی که صورت میگرفت مجددا آب رو میابرد روی به صورت حوضچه ها، میرفت توی تانکر، مجددا پمپ میشد. یعنی بگید قطره ای تلف میشد نمیشد، مازاد آب به وجود میامد. گفت به این وسیله ما مقدار مصرف رو به 10% کاهش دادیم و مازاد آب به زمین کشاورزی بغلش داده میشد که اونجا درخت سیب و گلابی و نمیدونم بوته ها و امثال اینا کاشته بودن. و از نظر اقتصادی یک مهندس تا کارگر با این ابزار امکانات و چقدر درآمد، خب مشخصا اگر شما بخواهید بیابانهای ایران رو به این وسیله زیر کشت گل ببرید یا هر کشت دیگری، یکی از طرحهایی رو که من دیدم کشت توی کانکسه، کشت داخل کانکس، کف کانکس یه مقدار اندکی خاک و البته سرند شده قرار دادن، رش کود به کار میگیرن و از طریق اینکه بخار هوا رو تبدیل به آب میکنن آبیاری میکنن، بخار هوا رو تبدیل به آب میکنن آبیاری میکنن. این کانکس علوفه میده تمیز و درشت و مرتب و نتیجهش اینه که یک گاوداری رو میتواند علوفه بدهد. شما کجا به کارش بگیرید که نتونید استفاده بکنید؟ هر جای کبیر میتونید این رو ازش استفاده کنید. دقت فرمودید؟ خب این گونه فعالیت های اقتصادی هست که نوآورانه است، این گونه فعالیت های اقتصادی هست که بازدهیش بسیار بالاست، این هاست که موجب میشه که حالا اقتصاد دانش بنیان معنا پیدا میکنه در بخش کشاورزی. به هر حال میتوان از راه های این گونه فعالیت ها رو تأمین مالی کرد و تشویق کرد و کاری کرد که هر گروهی از جوانان تحصیل کرده این کشور در بخش کشاورزی، در بخش دیگه، حالا اینجا الان بحث ما بحث مزارعه و مساقاته، میگیم اون کسانی که دانشجویانی که در بخش کشاورزی تحصیل کرده اند در اختیارشون قرار بگیره، کسب و کار اونها پر رونق میشه و میتونن شاغل بشن و زندگی خودشون و زندگی یه عده‌ای از کارگران رو هم تأمین کنن. خب این هاست که اگر توسعه پیدا بکنه تأمین مالی اینها کاملا دلنشین. خب دیگه سوالی نیست؟
مثلا
اینا رو مالا آبخیزداری ازش گرفت میکنن
که مال غفلت هم قابل شده، خیلی کم
بحث
آبخیزداری
و آبخانداری روشی برای تأمین مالیست. بعد قطرات باران و برف که نزولات آسمانی هست، نعمتهای خداونده، اینا فرود میاد، اگر جلوش به اصطلاح چاله هایی کنده بشه و آبخیزداری و آبخانداری صورت بگیره، اینها آب میره در سفره های زیر زمینی قرار میگیره، اینها به صورت افکرم که همون کانال های زیر زمینی قدیمی هم میتونه مورد استفاده قنات مورد استفاده قرار بگیره. روش های خوبیست. الان یکی از توصیه های برنامه ششم همین بود، در برنامه هفتم هم آبخیزداری آبخانداری مورد توجه قرار گرفته که یه روش خیلی خیلی مناسب برای جمع‌آوری نزولات است و هدایت اینها، وگر جلوشو نگیرن سیلاب میشه و این سیلاب موجب تخریب مزارع، موجب تخریب خونه ها و روستاها و امثال اینها میشه. بسیار بجاست.